بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
به ترتیب عروه که ما بحث میکنیم، مسئله دهم در باب سطنه که شرط است در طواف سطر عورت. البته بحث مفصل این مسئله باید در کتاب حج خوانده بشه، اما اجمالا آیا در طواف سطر عورت مانند نماز شرط یا نه؟ حدیثی هست از طریق عامه، الطواف بالبیت صلاتون، از طرق ما این حدیث نقل نشده، ولی حدیث نبوی نقل شده از طریق اونها که طواف به خانه خداوند نمازه. در اینکه طواف به خانه خداوند نمازه، نظر به چه چیز بوده؟ نظر به این بوده تمام احکام صلات برای طواف هست. اگر این طور باشه، یکی از احکام صلات ستره، وقت بایست همانطوری که در صلات ستر لازمه، در طواف هم ستر لازم باشه. یا در این طور تشبیهات منظور ازهر آثاره، ازهر احکامه، مثل زیدون اسدون. اگر اونطور باشه، باید دید که ازهر احکام نماز چیست، تا اینکه اون احکام را طواف هم داشته باشه. خلاصه چون حدیث از طریق ما نقل نشده، فقهای ما به این حدیث تمسک نکردن برای وجوب ستر عورت، بلکه در باب 53 از ابواب طواف در جلد 9 وسائل، در جلد 9 وسائل باب 53 از ابواب طواف، باب وجوب ستر عورت در طواف، اینطور عنوان کرده. و در این باب 53 8 خبر ذکر کرده، وسائل برای اثبات ستر عورت در طواف. صاحب جواهر هم در جلد 19 جواهر در بحث طواف متعرض این بحث هست و میگه این روایت دلالاتی بر وجوب ستر عورت ندارن، برای اینکه در این روایات هست که حضرت علی علیه السلام از جانب پیغمبر صلی الله علیه و آله مأمور شدن برن به مکه در ایام حج سوره براءت برای مردم بخوانند و خطبه بخوانند. حضرت علی علیه السلام به مکه که آمدن، به روایات و تعبیرات مختلفی دارن که لا یطوف بالبیت عریانون، در بعضی است ولا عریانتون، یا لا یحج بعد هذا العام عریانون، از این قبیل تعبیرها هست. سند بعضی از روایات هم صحیح کشتا خبره، بعضی ها سندشان صحیحه، ولی اشکال این است که از این روایات استفاده نمیشه که ستر عورت مانند نماز در طواف واجب باشه. این اخبار دلالت دارن بر این که باید شخص عریان طواف نکنه. در زمان جاهلیت مرسوم بود که مرد زن عریان طواف میکردن. این نظر داره به طرد و نفی این کار که عریان مرد و زن طواف نکنن، تعبیر شده به عریانون و عریانتون. ولی سطر باب صلات غیر از آن است. در سطر باب صلات این است که عورت باید مستور باشه، عریان طواف نکنه اعم است از اینکه عورتش مستور باشه یا نباشه. خلاصه این دلالتی به خصوص ستر عورتی که در باب نماز اعتبار داره، استفاده از این حکمی از این روایات مشکله، چون روایات نظر دارن به نفی اون رسم جاهلیت. از اینجا صاحب جواهر هم در همان جلد 19 هم که عرض کردیم روایات نقل میکنه، ولی میگه این روایات دلالت ندارن بر این که مانند نماز ستر در طواف لازم باشه، و که نظر روایات به نفی اون رسم جاهلیته. ولکنه احوت. امام هم در اینجا در حاشیه در همین باب صلات در مسئله دوام حاشیه دارن که وجوب ستر عورت در طواف محل تأمله، ولکنه احوت، ولی احوته. بله، به نظر میرسه که همینطور باشه. استفاده اون وجوب ستر عورتی که در صلات معتبره از این اخبار برای طواف مشکله، ولی خب احوته. بعضی حاشیه دارن، امام اینطور حاشیه داره اینجا. این مسئله در اینجا بیش از این حکمی نداره، منتهی آقا بغرو فتوا داده خودی اشترتو در طواف ستر عورت اینطور گفتن، ولی استفاده اشتراط ستر عورت علی حسب باب صلات از این روایات خب مشکله. این مسئله دهمه. برای خاطر اینکه خب اونا رو ما قبول نداریم، خبرهایی دارن از ابو هریره و امثال، اون سندشان ضعیفه دیگه، سندشان ضعیفه. رجال خب سند خیلی مهمه. خب کسانی که در اسناد روایتان واقع شدن نوعا پیش ما خب موثق نیستن. حالا اگر یه نفر یک سنی اگر موثق باشه قبول میکنیم. ایشان کسانی میگن که از حدیثشان از طرق عامه نقل شده، سکونی که از خودمان نقل میکنه، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. خلاصه اگر ما کسانی که روایت نبوی دارن در طرق عامه حدیث نقل کنن، اگر برای ما وثاقتشان ثابت شده باشه، عمده وثوقه، عمده اطمینانه. اگر وثاقتشان پیش ما ثابت شده باشه قبول میکنیم، الا نه. به خصوص نه، به خصوص شمانه که در دلالتشان بحث از عرض کردیم التواب بالبیت صلاتون مثل زیدون اسدونه. نظر به چی چیز داره؟ نظر به همه احکام اسد برای زید هست، یا از هر آثار اسد که شجاعت برای زید هست؟ مثلا بله دیگه، اما از چه جهت؟ صحبت در جهتشه. بله، اما جهت چه؟ از چه جهت توسعه مخابده؟ فی جمیع الاثار، فی جمیع الاثار، یا فی ازهر الاثار، یا فی عرض کردن که از نه باید دید که صلاتون فی ای اثرن، فی ای اثرن طواف. از کجا میگید؟ از کجا میگید؟ زیدون اسدون در همه آثار، زیدون اسدون در همه آثار، یا در شجاعت؟ این تشبیهه. خیلی خوب، اینم تشبیهه، اینم تشبیهه، اینم تشبیه. میدونم حالا اینجا میخوام بگیم، ما نمیدونیم که یا زیدون. خلاصه این تشبیه، اینم شاید تشبیهه. طواف بالبیت که واقعا صلات نیست که، صلات رکوع داره، سجود داره، طواف که رکوع سجود نداره که. طواف بالبیت صلاتون این تشبیه، اینم تنزیله. اما وجه تنزیل چیه؟ آیا تنزیل است فی جمیع الاثار، تنزیل است فی ازهر الاثار، تنزیل است فی بعض الاثار؟ قرینه میخواد، قرینه میخواد. خب عرض کردم که صلات خیلی اثر داره، صلات خیلی اثر، تقرب باشه، تقرب که محل بحث ما نیست که. بخوام ببینیم تمام احکام گوش کن علی دقت با دقت سر فرمایش فرمود. بله صلات تقرب داره، ما در اثرش داریم بحث میکنیم. آیا جمیع آثار صلات در این هست؟ ستر و استقبال قبله و فلان و فلان؟ بله. خلاصه این است که هم از لحاظ سند اشکال داره، هم از لحاظ متن برای مبهم. فقهای ما هم بین استدلال نکردن مگر قلیلی، اونم به طور اشاره و تأیید، و الا دلیل عمده ما روایات باب 53 از ابواب طواف در جلد 9 وسائل گفتیم 8 تا خبره، ولی مضمونشون همونه که عرض کردم که طواف و عریان و عریانه منع شده. اما خب این نظر داره به همون رسم جاهلیت، آیا دلالت دارن برای این که همون طوری که در نماز سطر خاصی معتبره آیا همون سطر را میخواه بگه؟ فیه تأمل ولکنه احوط. بله خب این مسئله دهم شنوی فرمایشت مربوط به بحث خیلی نیست، تقرر بوده بحث نمی کنیم ما که رکوع سجده هم باید داشته باشه به قول ایشان، بس باید رکوع سجده هم داشته باشه، تمام رکوع سجده هم باید داشته باشه.
این مرکب سجده نداره، اون منظور
دوست کنم خب بالاخره فرمایش جناب عالی معلوم شد، عرض ما هم معلوم شد، فکر کنم که باید بعداً بحث کنیم مفصل بشه. خب مسئله بعد این است که عرض کنم که کسی اگر فراموش کرد سطر عورت را، یا اینکه بادی امثال آن وزید و قهرن عورت مستور شد، یا یه شخصی لباسی پوشید به خیال اینکه این لباس عورت را مستور کرد ولی بعداً معلوم شد که عورت مستور نشده، خلاصه صورت جهل، نسیان یا مقهوریت و غفلت، آیا ستر در تمام حالات نماز شرطه؟ برای همه اشخاص شرطه یا نه خیر شرط علمی، شرط ذکری است؟ چون شرطهای نماز فرق داره، بعضی از شرطهای نماز شرط علمی هستن، مثل شرط طهارت لباس و بدن از نجاست باید پاک باشه. اگر کسی علم نداره بدنش نجسه یا لباس نجسه، نماز خواند بعد از نماز فهمید نجس بوده، نمازش درسته. بس معلوم بشه که طهارت از خبث شرط علمی، شرط واقعی نیست، بخلاف حدث. در حدث طهارت شرط واقعیه، اگر کسی نماز خواند بعد فهمید که وضو نداشته، جنوب بوده مثلا، طهارت نداشته، نمازش باطله. پس طهارت از حدث شرط واقعیان، ولی طهارت از خبث شرط علمیان. اگر علم داشته باشه که بدن نجسه یا لباس نجسه، نمازش باطله، و اگر خواند و بعد از نماز فهمید لباس یا بدن نجس بوده، نمازش صحیحه. بعد شرط ها مختلفن، بعضی شرط ها شرط علمیان، این دقت کنید در اقسام شروط، بعضی شرط ها شرط علمی است، مثل طهارت از خبث نسبت به لباس و بدن اینا، بعضی شرط واقعی است، طهارت از حدث مثلا شرط واقعی است، باز بعضی شرط ها شرطن در نماز مطلقا، هم برای افعال، هم اقوال، هم اکوان. مثلا بعضی از شرط ها هستن که فقط شرط افعال و اقوال، شرط اکوان نیستن. اگر یک شخصی مثلا نماز میخواند در وسط نماز مثلا فرض کنید که نجاستی از نقطه افتاد روی دستش و اینم کنار یک جوب آبی نماز میخوانه، در اون حال که افتاد این ساکت بود، دست زد تو آب و آب جاری هم بود، نجاست رفت، نمازش صحیحه. چون برای اینکه نجاست و طهارت و عدم نجاست طهارت باشه، شرط افعال و اقوال شرط اکوان نیست. اگر در کون صلاتی که این کون صلاتی داره دیگه، ولی نجاست به دستش رسید، مشغول ذکری نبود، مشغول فعلی هم نبود، یه سکوت متخللی بود، سکون متخللی بود. در حال اون سکون متخلل اگر نجاست عارض شد و طهارت سلب شد، به نماز صدمه نمیرسه. چرا؟ چون برای خاطر این که طهارت از خبث، باز شرط افعال و اقوال در صورت علم هست، علمش نه، شرط اکوان نیست، به کون صلاتی داره نمیرسانه. یا اگر مثلا کسی مشغول خواندن نماز بود، یه وقت خواستی حرکتی بکنه، استقرار در صلات شرط اقوال و افعال، شرط اکوان نیست. سکوت کرد، پاش گذاشت جلوتر، پاش کشید عقبتر، عیب نداره. برای اینکه اون استقرار شرط افعال و اقواله، اما شرط اکوان نیست. خلاصه این است، بعض شرط ها شرط افعال و اقوال و اکوانه، بعض شرط ها شرط افعال است یا شرط اقوال، اما شرط اکوان نیست. بنابراین شروط نماز مختلفه. مثلا جهر و اخفات، باز مثال بزنیم، جهر و اخفات، جهر و اخفات که نماز صبح و مغربش رو باید بلند بخوانیم، این شرط شرط ذکری و علمی است. جاهل معذوره، ناسی هم معذوره، ولی کسی که متذکر باشه، عالم باشه، معذور نیست. بنابراین باید توجه داشته باشیم شروط صلات مختلفه. شرط علمی داریم، شرط واقعی داریم، شرط ذکری داریم، شرط افعال و اقوال و اکوان داریم، شرط افعال و اقوال داریم دون الاکوان. این است که شروط مختلفن. خب اینه، ما میدانیم نمازش صحیحه دیگه. حالا ما خواهیم ببینیم که در مانع نفی آیا ستر عورت که گفتیم برای رجل چطور، برای مرأت چطور، اینا خواهیم ببینیم که آیا این شرطون مطلقا، اگر مطلقا شرط باشه، معناش اینه که کسی نماز میخواند عورتش ظاهر بود، منکشف بود، اما نسیانن فراموش کرده بود بپوشانه، او غفلتن و جهلن فکر میکرد که این لباس سوراخ چیزی نداره، مثلا وقت نمشته سوراخ داشت عورتش ظاهر شده، یا اینکه بادی وزید و لباس زد کنار، بله مقهورن شد، قهرن، آیا نماز این شخص درست یا نه. اگر قابل بشه که ساعت شرطون مطلقا، باید نماز این شخص باطل باشه، مثل همون طهارت از حدث که شرط بود مطلقا. اگر نه قابل بشه که نخی شرطون فی حال ذکر، شرطون فی حال العلم و الالتفات، شرطون فی حال اختیار، نه اینکه قهرن باد بوزه لباس بزنه، نمازش باید صحیح باشه. این است که این بحث دو تا مسئله در عروه راجع به این است، مسئله 11 و 12 و این سوره پیدا میکنه. کل 6 سورته، حداقل 6 سورته، میشه سوره بیشتر هم فرض کرد. اون 3 سورته این است که اگر شخصی نماز میخواند تستر را رعایت نکرده بود، ان جهلن و غفلتن، فکر میکرد که این لباس مثلا لباس کاملی است و سوراخ چیزی مثلا نداره، بعد داشته که این لباس لباس کامل نبوده، این سوراخی داشته، عورتش هم خارج شده بوده، این جهل و غفلت. دوم، فراموش کرد، یعنی میدانست که لباس لباسی است که ستر عورت نمیکنه، ولی با همون لباس نماز خواند، بعد معلوم شد که نخیر، فراموش کرده بود و خیال کرد که این لباس لباس کامل است، نماز خواند، بعد معلوم شد همون لباسی بوده که میدانست قبلا ستر عورت نمیکنه، این نسیانه. سوم، در وسط نماز بادی وزید و دامن کنار زد، عورت معلوم شد. این 3 صورت، فی کل من هذه الصور الثلاث اما ان يتوجه في اثناء الصلاه او يتوجه بعد الصلاه. به این که سور عورت مستور نبوده یه وقت بعد از نماز متوجه میشه، یه وقت خیلی وسط نماز متوجه میشه، فتکون و سور چند تا؟ شش صورت میشه. خب این شش صورت را عروه در دو مسئله ذکر کرده که عرض بکنیم بعداً، و این مبتنی است بر این که بر چند تا بحث اینجا داریم. یک بحث این است که آیا از ادله استفاده میشه که سطر مانند قبله، مثلا چون داشتیم لا صلاته الا الال قبله که خواندیم در باب نه از ابواب قبله، اونجا خبر داشتیم که لا صلاته الا الال قبله، مثلا لا صلاته الا بالطهور، آیا سطر هم مانند قبله مانند طهور شرط هست مطلقا؟ در صورت علم و جهل فرق نمی کنه، نسیان و تذکر فرق نمی کنه، قهر و عدم مقهوریت فرقی نمیکنه، اونطوره یا نه خیر سطر مثل طاعت از حدث مثلا نیست؟ چجوریه؟ بس بحث اول این است که آیا دلیلی داریم بر این که سطر شرط باشه مطلقا که طهار من الحدث که استقبال قبله، یا نداریم؟ اینجا اختلاف الفقها علی قولین. صاحب جواهر قائل است که بله، سطر مانند همان طهارت از حدث شرط است مطلقا. ادله که ذکر میکنه بعداً عرض میکنیم، ولی فقیه همدانی قائل است نه، ما دلیل نداریم اینکه سطر شرط باشه مطلقا. سطر شرط است فی حال علم و التفات. فقیه همدانی در صفحه 152-151 صلات خودشان، صاحب جوان در صفحه 174-175 اونجا داره. خب در جلد 8 جواهر حالا ما خواهیم بینیم که البته بازم از اون طرف و از این طرف افراد زیاد، مثلا مرحوم نائینی در صلات خودشان مثل صاحب جواهر قائله، آقای برجی رحمت الله علیه مثل صاحب جواهر قائل بودن، ولی فقیه همدانی در قبال اینا میگن که ما دلیل نداریم بین که سطر شرط باشه مطلقا. ثمره کجا ظاهر میشه؟ ثمره اونجا ظاهر میشه که قائل باشیم به این که سطر شرط هست مطلقا، مانند طهارت از حدث اینجور شرطه. هر کجا که شک کردیم به همون اصل و اون قاعده رجوع میکنیم، میگه نماز باطله، میگه اگر رعایت نشه نماز، در همین مسئله ششگانه که سوال ششگانه که عرض کردیم قاعده اختیار که نماز باطل باشه دیگه، چون برای اینکه این ان جهلن رعایت نکرد، یا اینکه ان نسیانن رعایت نکرد، یا مقهور بود و باد مثلا لباس ذات رعایت نکرد، چه وسط صلات متوجه بشه چه بعد از صلات، در تمام این سوار باید نمازش باطل باشه، چون برای خاطر این طهارت از حدث دیگه در هیچ حالی نماز بدون طهارت از حدث صحیح نیست دیگه، اینا اونطور میشه دیگه اگر اینطور باشه. ولی اونطور که حاجی رضا میگه نه، ایشان میگن ببین که ما دلیل ما بر وجوب سطر اجماع است، عمده دلیل اجماع است، عمده همون خبر باب 28 بود، هر دو قاصران ان افادت شرطیت المطلقه، اما اجماع دلیل لبیس زبان که نداره، قدر متیقن از تصدر شرط بودن چیه؟ قدر متیقن است که ان علم باشن و التفات باشن و اینا شرطه، در صورت نسیان مثلا شرط نیست، در صورت مثلا قهر و اینا باشه شرط نیست، مثلا جهل مثلا شرط نیست، اینطور میگه. این اجماع اخبار بابا 28 می کسی میگه نظر به این جهت نداره، اونا میگن این که اگر اینجور نماز خوان نماز صحیحه، به خصوصیات نظر ندارن، پس ایشان قائل است به این که شرطیت مطلقه کطهار من الحدث دلیل نداره. هر کجا شک کرد نماز من صحیحه یا نه، خود دلیل که نداریم که، وقت اختصاص پیدا میکنه شرطیت به حالت علم و التفات، در حالت علم و التفات شاید در غیر این صورت باید در این صورت ششگانه نمازش چه باشه؟ باید نمازش درست باشه. این حرف مرحوم حاجی رضاست. البته ما حالا داریم نقل قول میکنیم ما خودمان چیز دارم. در مقابل این خب صاحب جواهر میگه نه اینطور نیست. البته ایشان در ذکر ادله گاهی ادله رو هم میریزه که یک یک حساب کنی بعضش ناتمامه. مثلا ایشان میگه اول آیه دلیل است به اینکه شرطیت مطلقه داره. دیگه نمی کدام آیه، نمیگه کدام آیه، میگه اول آیه. در قرآن کریم به دو آیه استدلال شده برای سطر در صلات، که مرحوم مقدس اردبیلی در زبدت البیان که آیات الاحکام نامیده میشه به دو آیه از سوره اعراف استدلال کرده برای سطر صلات، که یا من یادم خضوع زینت کنم اند کل مسجد، ایشان گفته به این که مسجد مراد صلات هست، زینت هم سطر عورت، اینطوره مثلا گفته. حالا صاحب جواهر و صاحب جواهر دارم عرض کنم. یکی هم باز همون در سوره اعراف آیه 25 است که انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اینم استدلال کرده اردبیلی برای وجوب سطر صلاتی. خب ولی خب ناتمامه، هر دو ناتمامه، چون برای اینکه این قبیل تفسیرات تا به اهل بیت علیهم السلام نرسه، خب ظاهر آیه که این نیست، این توجیه است برای آیه. توجیه برای یک آیه در صورتی که به اهل بیت علیهم السلام برسه خب برای ما حجت میشه. و الا لباسا یواری سوآتکم، لباسی که عورتهای شما رو میپوشونه در مقام تذکر نعمت پروردگاره. بله لباس عورت رو میپوشونه، اما مراد حال نماز باشه و اون خصوصیات نماز از آیه استفاده نمیشه. بله بله، خلاصه نماز، حکم نماز استفاده نمیشه، سطر صلاتی. و همینطور اون یکم اند مسجد کل مخوز زینتکم، تنزیل زینت به اون لباسی که سطر عورت بکنه در نماز، اونم دلیل لازم داره. این است که این آیه دلیل نیست. بعد ایشان استدلال میکنه به اون خبر اول با 28 خبر ابن مسلم بود که اگر درعش کثیف باشه لا بعثه، مثلا به اون بونم در از این جهت در مقام بیان نیست. اما خب یه حرفای دیگه دارن که خوب قابل توجه. های بروجی همین میفرمودن، فرمودن به این که سوالن و جوابن روایات کثیره‌ای که از اهل بیت علیهم السلام رسیده برای فقیه قطع میاره که سطر در صلات مطلقا شرطه. مثلا در باب اوراد کسی آری شد، فرمودن نماز که بخانه به رکوع نره، ایستاده بخانه اشاره کنه، به سجده اشاره کنه، معلومه که سطر ارتکاز ذهنی اینها این بوده که سطر در تمام حالات نماز شرطه. خلاصه از سوال و جواب و روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام در باب سطر وارد شده، از اونها ما استفاده میکنیم به این که سطر شرط است مطلقا، مثل همان طهارت از حدث شرطه. حالا شارع یک جا خودش ارفاق کرده باشه بحث اون آخر، ولی در حکم اولی سطر شرطه. در صلات لا صلات الا القبله هم خب میگه قبله شرط دیگه، ولی جای شاری صرف نظر کرده بود. اگر نماز خواندی بعد از نماز فهمیدی که از قبله منحرفی، ما بین یمین و یسار. بعضی جا داشتیم که در وقت عاده کن در خارج لازم، بعضی جا اصلا در خارج وقتم شد در وقتم شد عاده لازم نیست، با اینکه اونجا دلیل اول این بود که قبله در همه حال شرطه، ولی شاری گاهی تخصیص داده بود، ارفاق کرده بود. اینم همینطور دلیل اولی اقتضا میکنه به اینکه سطر برای نماز مطلقا شرط باشه. ما این حرف قبول ده، حرف صاحب جواهره و حرف مرحوم حاجی آرزوان تا قبول کنیم، چون دلیل منحصر به همون اجماع نیست، دلیل این روایات ماست. از روایات استفاده میشه ببینیم که سطر شرطیت داره مطلقا، منتها اگر یک جا اگر دیدیم که شرط نیست، باید دنبال دلیل اونجا بگردیم ببینیم که چطوری. حالا این سوال ششگانه، این سوال ششگانه خب باز دو چیز هم داریم، باید به اونا توجه کنیم بعد این سوال ششگانه رو حساب کنیم. یکی روایتی است در باب 27 از ابواب لباس مصلی، خبر علی ابن جعفر که مطلب خاصی داره. خبر اینه، محمد ابن الحسن در صفحه 293 وسائل جلد سوم، محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن احمد عن الامرکی عن علی ابن جعفر اخی، این صحیحه علی ابن جعفر شیخ طوسی به اسناد خودش از محمد ابن محبوب، که البته اسناد شیخ طوسی به ایشان خیلی خوبه، خود ایشان هم که از طبقه هفتم و بسیار خوب، حسین محبوب از طبقه ششه، ولی محمد ابن علی محبوب از طبقه هفته، این قمیه اون کوفیه.
این از اشعری های قومی. ان محمد ابن احمد، محمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، اینم از طبقه هفت و بسیار خوبه. ان الامرکی، گفتن امرکی بوفکی، بوفکم قریه است از قرای نیشابور، اینم از طبقه هفت بسیار خوبه. ان علی ابن جعفر معلوم، ان اخی قال سألت عن الرجل صلى و فرجه خارج لا يعلم، صلى و فرجه خارج لا يعلم به، هل علیه اعادتون او ما حالو، شخصی نماز خوانده و عورتش بیرون بوده ولی خودش نمیدونسته نمازش اعاده کنه یا نه. قال لا اعادت علیه وقد تمت صلاته، فرمودن اعاده لازم نیست، نمازش درسته. خب این یک خبری است که دلالت داره کسی که نماز بخونه عورتش بیرون باشه، خودش متوجه نباشه، نمازش صحیحه. ولی حالا بحث کنیم آیا این وسط نماز بدانه یا بعد از نماز بدانه. ولی خبر یه دفعه که بخونم چین بعدم به درد ما خواهد خورد. سألت عن الرجل صلى و فرجه خارج لا يعلم به، هل علیه اعادتون او ما حالو، قال لا اعادت علیه وقد تم صلاته. به نظر شما این شامل هر دو صورت هست، هم وسط نماز متوجه بشه هم بعد از نماز، یه اختصاص داره به اونجا که بعد از نماز بدانه. همین اختلاف فکر شما، اختلاف نظر شما دلیل آن است که مسئله اجتهادی است و مجتهدین هم مثل شما دو نظر دارند. بعضی میگن که این بعد از نماز را میگه، چون که تمت صلاته لا اطوله، بله لا تعالی وقت تمت صلاته، آیا این وسط نماز را میگه یا بعد از نماز یا هر دو را میگه. حالا بعدم بس میگه بعد از نماز را مسلم شامله، بعد از نماز را مسلم شامله، بعد از نماز بدانه، ولی آیا شامل اونجا هم هست که در وسط نماز بدانه که عورتش بیرون بوده؟ بعدم بحث میکنیم. خب یکی این خبر. خبر دیگری که باز بهش تمسک میشه حدیث لا تعاده در باب نهم از ابواب قبله خواندیم. خواهرز کنیم، حالا بعدم میرسیم دیگه. ما امروز داریم نقل اقوال و نقل ادله میکنیم، اما انتخاب یکی از اقوال و ادله انشاءالله بعد. خب عرض کنم که در باب نهم از ابواب قبله در صفحه 227 حدیث لات و عاد، اون است که لات صحیحه زراره است، خبر اول از باب نه از ابواب قبله، خبر اول از باب نه از ابواب قبله صفحه 227. قال ابو جعفر علیه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمس، الوقت والقبلة، الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود، نماز اعاده نمیشه مگر از پنج چیز، یکی وقت، یکی هم قبله است، یکی هم طهور، یکی هم رکوع، یکی هم سجود. خب این چه شخصی میخواد بگه؟ چه شخصی نمازش بعد از اینکه خواند و نقصان در نمازش دید اعاده نکنه؟ عالم مسلم نمیگه، کسی که عالم است و عمدن ترک کرد فاتحه الکتاب یا بعض اجزا و شرایط مسلم نمیگه. این کسی میخواد بگه که در مقام امتثال بوده، احکام نماز را میدانسته، منتها بعضیش جا مانده، اجزا و شرایط. سه تا شرط گفت، دو تا جز، وقت و قبله و طهور شرطن، رکوع و سجود جزن، پس شامل هم جز است هم شرطه. خب آمد آله مسلمن شامل نیست، اما ناسی را مسلمن شامله، کسی که نسیان کرد و فراموش کرده باشه مسلم شامله، بس که از قدر متعقن نسیان است دیگه. خب بنابراین ببینیم در مانعنفی از این حدیث استفاده میشه؟ بله، چون مانعنفی این است که سطر جا مانده دیگه. این در اون مستثنا پنج چیز را ذکر کرده، یکی وقت و قبله و طهور و رکوع و سجود دیگه،
اگر غیر از اینا سطر مثلا جامان، چیز دیگه جام، فاتحه تا کتاب مثلا جامان، ذکر رکوع جامان، تشهد جامان، همه شامل دیگه. فقط میگه در پنج چیز نماز آدم میشه: وقت است و قبله است و طهور است و رکوع و سجود. این لازمش این است که در اون مستثنامن ذکر نیست، ولی لازمه در اون مستثنامن تمام اینا مندرج به غیر از اون پنج تا مندرج باشه دیگه. خب پس بنابراین سطر هم در این مندرجه. سطر هم اگر جا مانده باشه در این خبر مندرجه، در حدیث ناتاد مندرجه دیگه. خب بنابراین سطر فی بعض حالات مسلما باید گفت که مشمول حدیث ناتاد هست. اینم یکی هست. یکم رفع عن امتی الخطا و نسیان و مستکر علیه، که نسیان و خطا هم در حدیث رفع مذکور دیگه. ولی یک شخصی که سطر را فراموش کرد مشمول حدیث رفع اون هم خواهد شد دیگه. اینا هم باید به حساب آورد. حالا با توجه به چند چیز باید حساب کنیم. یکی با توجه به اینکه اصل اشتراط مطلق سطر خلافا للفقیه الحمدانی، اصل آن است که سطر در صلات شرط مطلقا فی کل الحالات. این اصل اولی ماست. بله صاحب فقیه همدان که شکر میره سراغ اصل براءت، چون اون که دلیل لفظی نداره دیگه، دلیل لبی اجماع بود اینا بود که، اما ما چون دلیل لفظی نمیریم سراغ اصل براءت، ما به سراغ همین اصل بیاییم. خب این اصل اولی اینه. بعد از اون خب حدیث خبر علی ابن جعفر بود که عرض شد، حدیث لا تعاد عرض شد، حدیث رفع هم عرض شد. حالا بریم سراغ یک یک از اینها ببینیم که چه اندازه از اینها میتونیم ما استفاده. اما خبر علی ابن جعفر، خبر علی ابن جعفر ملاحظه فرمودید، خبر مضمونش این بود که سألت عن الرجل صلى و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة او ما حاله قال لا إعادة عليه وقد تم الصلاة. این یک صورت که مسلم شامل است آن است کسی نماز بخونه به خیال اینکه عورتش مستوره، بعد معلوم میشه عورتش مستور نبوده. حالا چطور میشه خیال کرده که مستوره؟ خب یک فردش این است که فکر میکرده که این لباس سوراخ مراخی مثلا نداره، خب بعد از نماز دیده که خیلی سوراخ داره. این میشه حالت جهل شخص و غفلت شخص از وضع این لباس، این مسئولیت مشموله. حالت نسیان چطور؟ یه شخصی میدانسته که این لباسش درست نیست، سوراخ مراخ داره، میدانسته دیروز، ولی امروز فراموش کرده بود این را، از همین لباس را پوشید و نماز خواند. اینجا را مشمول حدیث هست؟ لایعلم فیال سرات، لایعلم اینم لایعلم در حال نماز نمیدانه صورتش بیرونه، لایعلم اینجا هست، لایعلم در حال نماز نمیدانست. بله لایعلم دلیل نمیشه. بله بله لایعلم در حال نماز نمیدانسته که عورتش بیرونه، بله نمیدانسته منشأش چی بوده، همون نسیانش. خب اون شامل. خلاصه این دو صورت، دو سوم این که نه جهلی بود و غفلت، نه نسیان، بلکه باد وزیده بود و عبا را مثلا دامن قبا را کنار زد، عورتش اومد بیرون، ولی خودش نمیدونست. یه نفر بعدن گفت که ما مثلا شما نماز بخوندی باد وزید عورت پیدا شد، دوباره مثلا باد افتاد عورت مثلا لباس به جای خودش افتاد. اون را هم شامل، بله ظاهرن شامل باشه، ظاهرن شامل باشه دیگه، چون هست که رجل صلا و فرجه و خارج لا یعلم به، اونم شامله. بس هر سه صورت شامله، هر سه صورت شامله، صورت غفلت و جهل، صورت نسیان، صورت وزیدن باد و اون مقهوریت و اینطور چیزا، این سه صورت شامله. ولی آیا وسط نماز را هم شامله یا بعد از نماز را میگه؟ قال لا تعالی وقت تم صلاتو، وسط نماز میگه یا اینکه؟ حالا خواستم بدونم شما نظرتان چیه. ظاهر حدیث بعد از نمازه، ظاهر حدیث کلمه صلا لا اعادت علی و قد تمت صلات و ظاهرش این است که بعد از نماز داره میگه. اینه که در عروه در اون دوتا فر این مسلم گرفته، کسی هم اشکال نکرده. در هر سه صورت اگر بعد از نماز بدانه مسلم نمازش درسته. بله، ولی آیا اگر وسط نماز بدانه مشمول حدیث هست یا نیست؟ اشکال وسط نماز اینه، انسان وقتی وسط نماز دید که عورتش بیرونه، خب باید مسلمان بپوشانه زود، ولی یک آن ان علم فی حال العلم و الالتفات عورت بیرونه، اون آن تذکر، اون آن که انسان متوجه میشه عورت بیرونه، کونم کون صلاتیست، حالا چیزی نخانه فعلا بجنه، ولی کون صلاتیست. بس این یک کون صلاتی رو الان داره که در آن کون صلاتی میدانه عورتش بیرون است. آیا این مشمول حدیث است یا نه؟ چون وسط نماز است، کون صلاتیه. اگر سطر شرط باشه برای اکوان، حتی برای افعال و اقوال که شرطه، برای اکوان هم اگر شرط باشه، این یک کون صلاتی را الان داره که میبینه و میدانه عورتش بیرونه. خب بس اگر انسان این شرط داشته برای اکوان صلاتی، خب یک کونیست که در این کون عورت بیرونه، وقت آیا حدیث اینجا شامل اینم درست کنه یا شامل این نیست؟ اگر این حدیث نبود نماز این مسلما باطل بود. اما این حدیث میتونه اینم درست کنه، این صورت هم درست کنه یا نمیتونه درست کنه؟ بعضی ها فکر کردن حدیث اینم درست میکنه، برای خاطر این که خب این شخص وسط نماز اگر بخواد بدانه نمازش باطل باشه، حدیث لغو میشه دیگه. چون انسان وقتی متوجه میشه، یک آنی هست که در اون آن متوجه میشه عورتش مستور نیست دیگه. اگر اینجا نماز این شخص بگیم واسطه همین آن التفات و توجه و باطله، خب حدیث لغو میشه. ولی جوابش این حدیث منحصر اگر به اینجا بود، میتونستیم به لازم اینه درست کنیم، ولی حدیث اون بعد از نماز را مسلم شامله و شمولش این صورت را برای ما مسلم نیست، شاید مسلم العدم باشه، چون برای وسط نماز است و این شخص یعلم به این که عورتش بیرونه. خب این دیگه سطر که شرطه، این شخص هم که علم داره که سطر نیست، کونم که کون صلاتیه دیگه، بس باید نمازش چی باشه؟ باطل باشه. حدیث درست نکنه مسلما باطله، حدیث هم نمیتونه درست کنه، لااقل از این که حدیث ظهور در این نداره، لااقل از این که برای ما مشکوک ظهورش. بله؟ آیا در اون وقتی که دانست تا مستور بکنه زمانی هست یا نیست؟ بله؟ خب نه، تکنیماتون نمازش دوباره بخونه، ما نمیتونیم که بالا بخواب بحث نستی، اگر صد شرط باشه نمازش دوباره میتونیم، شرط نباشه همون که خانده کافی، اونا خب تکنیم بالا بخواب بکنیم این شرط. مثل ورزا بعضی گفتن در زیغ وقت گفتن اشکال نداره، چون دیگه وقت باقی نیست. اما حالا فرض کنید در وسعت وقت، فقیه همدانی هم زیغ وقت استثناء کرده، گفته در زیغ وقت گفته که حدیث شامل است و دیگه لازم نیست بخونه، اما وقت وسعت دانه و تکلیف مال اطاعت کنیم. اگر طهارت کسی نداشت، مثلا در وسط نماز داشت که حدث صادر شد، تکلیف مال اطاعت نمازش رو بخونید دیگه، نمون طوره دیگه، نمون تکلیف مال اطاعت نمیخواه بکنی. اگر کسی وسط نماز حدث صادر شد چیکار میکنه؟ میگه نماز دیگه بخونه، ساعت نماز دیگه بخونه. این همین طور تکلیف مال اطاعت نمیخواه بکنی. خب این نماز صحیح است صحیح نیست؟ خب بس در یک آنی که اون آن جزء کون صلاتی است، این عورتش خارج بوده و متوجه هم بوده، درست کردن حدیث این را مشکلون. از این جهت باید گفت به این که صورت وسط نماز را این شامل نیست، به نظر بنده وسط نماز شامل نیست. بله، اما بعد از نماز را هر سه صورت را شامله. این حدیث. بله، باید مبادرت که بکنه، شکی نیست. بله، اونا همین رو بعد عرض کنیم. بعضی اومدن گفتن که بله، بعضی اومدن گفتن به این که حدیث درست میکنه، همین حدیث درست میکنه، برای خاطر منتها درست میکنه به اندازه ای که باید زود سعی کنه که مبادرت بکنه، بپوشانه اون آنی که متذکر شد، اونجا باید سعی کنه و بپوشانه اون آن محفوظه. ولی کدام آن محفوظه؟ اون آنی که این شخص به سرعت در اون آن خلاصه پوشانده و دیگه مسامحه بکنه مسلما خب معلومه که مفهوم نباید باشه. نه قاعده فراغ قاعده فراغ جاش اینجا نیست، جای قاعده فراغ اینجا نیست، جای قاعده فراغ اونجاست که یک بعد از نماز ما شک کنیم آیا فلان شرط بوده، اینجا یقین داریم شرط نبوده. قاعده فراغ در جاییست که بعد از نماز ما شک کنیم که آیا وضو داشتیم یا نه، اینجا یقین داره سطر نداشته است و فرج و خارجون و هو لا یعلم، جای قاعده فراغ نیست اینجا. خب بنابراین اینجا این سه صورت را که بعد از نماز بدانه شامل اما وسط نماز باشه این حدیث نمیتونه استفاده کنیم، برای باید به سراغ حدیث لا تعاد و حدیث رفت نطالعه که انشاءالله برای فردا عرض میکنیم انشاءالله.